ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز آدینه شما به خیر. دهمین روز از شهریور ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش هایی که همکارانم برای اطلاع و آگاهی شما مهیا کردند. پیش از هر گزارشی اما به بعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو همراه ماست. مهرداد درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی و مداخله سازمان ملل درباره مرگ جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 شد که روز 9 شهریور ماه در حبس جان باخت. جواد روحی مرد جوانی بود که در شهریور 1401 بازداشت و به 3 بار اعدام محکوم شد. با وجودی که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده بود، او همچنان در زندان نگه داشته می شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به سوابق طولانی مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری نوشت که این سوابق باعث می شود مرگ آقای روحی در بازداشت شک برانگیز باشد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه خواهان بازخواست کیفری همه مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی شد که به گفته این سازمان مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی هستند. همزمان سازمان حقوق بشر ایران نیز تأکید کرد که مرگ این معترض زندانی باید به عنوان یک قتل فراغذایی از سوی کمیته حقیقتیاب سازمان ملل بررسی شود. در ادامه موج اخراج استادان دانشگاه همسو با دانشجویان در هفته‌های اخیر، امیر مازیار استاد دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی و مسعود اولیا استاد گروه فلسفه در دانشگاه هنر از تدریس در ترم جدید منع شدند. این دو استاد دانشگاه از امضا کنندگان بیانیه سال گذشته اساتید در اعتراض به بازداشت گسترده دانشجویان بودند. بنابر گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، تا کنون ده‌ها استاد دانشگاه در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از کار برکنار و از تدریس منع شدند. اخراج، تعلیق و بازنشستگی اجباری ده‌ها استاد دانشگاه با واکنش تند جامعه علمی، فرهنگی، مقامات سابق حکومتی و شماری از نمایندگان مجلس نیز روبرو شده است. 4 قانونگذار آمریکایی در کمیته‌های امنیت داخلی و ضد تروریسم در نامه‌ای به نهادهای امنیتی این کشور خواستار توضیح آنها در زمینه اقدامات جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده شدند. آنها در این نامه برخی از تهدیدات علیه مقامات پیشین ایالات متحده و همچنین شهروندان آمریکایی را برشمردند. در این نامه همچنین دولت جو بایدن متهم شده است که نه تنها برای جلوگیری از این تهدیدات اقدامی نکرده، بلکه در پی دستیابی به توافق اتمی با ایران است. این قانونگذاران از وزارت امنیت داخلی، پلیس فدرال آمریکا و همچنین رئیس مرکز ملی ضد تروریسم خواستند برای تحقیق در این زمینه با کمیته‌های مربوط همکاری کنند. دولت ایالات متحده هنوز به این نامه واکنشی نشان نداده است. حسین داوود موسوی رئیس هسته گزینش آموزش پرورش میگوید تمامی افراد مشغول به کار در این وزارتخانه، حتی مدارس غیر دولتی، باید از نظر اعتقادی و سیاسی گزینش شوند. او این گزینش را حول محورهای اخلاقی، اعتقادی و سیاسی خواند و یک مرحله پس از گزینش علمی توصیف کرد. تأکید این مقام آموزش پرورش بر گزینش معلمان در حالی مطرح شده که گزارش‌ها از ایران حاکی از کمبود شدید معلم است. برخی گزارش‌ها این رقم را تا 300,000 نفر تخمین زده و پدیده کمبود معلم را بحرانی جدی برای آموزش و پرورش ایران ارزیابی کردند. و پس از اینکه سال گذشته بنیاد نوبل از جمهوری اسلامی ایران، روسیه و بلاروس برای شرکت در مراسم اعطای جوایز در استکهلم دعوت نکرد، این بنیاد میگوید امسال دوباره این کشورها دعوت میشوند تا میزبان حتی کسانی که همسو با ارزش‌های نوبل نیز نیستند باشم.
سپاس از مرتاد میردامادی برای روایت آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: افزایش صادرات نفت ایران با ترفند تخفیف 30%.
دو تا اتفاق داره میفته. یکی این که نفت رو دارن به قیمت بسیار پایینی میفروشن با تخفیف بسیار بالا، و دیگری این هستش که سهم بازار ایران از دست داره میره.
فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران بازداشت مهدی یراحی را محکوم کرد. و برپایی نماز جماعت در پارک ها به جای مسجد برای جذب مردم به دین. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. آمارهای شرکت‌های بین‌المللی ردیابی نفتکشان نشان می‌دهد که صادرات روزانه نفت ایران در ماه اوت در سال جاری به نزدیک 2 میلیون بشکه رسیده که بالاترین رقم از سال 2018 بوده. اما علی‌رغم افزایش صادرات، درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی از مرز 28 میلیارد دلار عبور نخواهد کرد. چرایی آن در تخفیف نفت ایران است. طبق آمارهای بودجه، در خوشبینانه‌ترین حالت نفت ایران در بازارهای جهانی با 30% تخفیف به فروش می‌رسد. در گفتگویی که با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی، داشتم، از وضعیت صادرات نفت ایران پرسیدم.
آمارهایی که روزهای اخیر از نفت ایران توسط مؤسسات مستقل ارائه شده داره نشون میده که دو تا اتفاق در صادرات نفت ایران افتاد. یکیش این هستش که ایران از عربستان سبقت گرفت در بازار چین، یعنی مقدار نفتی که چین از ایران دریافت کرده در ماه گذشته بیش از مقدار نفتی بوده که از عربستان دریافت کرده. این یه خبر تکمیلی هم داره، اونم این هستش که بیش از 20 میلیون بشکه نفت شناوری که در آب‌های نزدیک به چین ذخیره شده بود در چین تخلیه شده از طرف ایران. مسئله بعدی افزایش میزان صادرات روزانه است که مؤسسه کپلر اعلام کردش که به بالاترین میزان خودش در 4-5 سال گذشته، یعنی 1.4 میلیون بشکه در روز رسید. این دو خبر نشون میده که ظاهرا در ارسال نفت به خارج جمهوری اسلامی داره موفق عمل میکنه، اما این موفقیت به بهای دیگری به دست میآید. یعنی دو تا اتفاق داره میفته. یکی این که نفت رو دارن به قیمت بسیار پایینی میفروشن با تخفیف بسیار بالا، و دیگری این هستش که سهم بازار ایران از دست داره میره، چون این نفت ها به نام نفت ایران به مقصد نمیره. این نفت ها میره به نام نفت اون امارات، عراق و مالزی صادر میشه و به نام اونها هم وارد چین یا کشورهایی که دریافت کنندش هستن میشه.
آقای احمدی نیا، اشاره کردید که موفقیت به بهای تخفیف بالا. چطور شد ایران با این تخفیف به بازار آمد و اینکه اصلا این میزان تخفیف مرسومه؟
این مقدار تخفیفی که ایران داره میده به هیچ وجه در بازار نفت سابقه نداشته. یعنی بیان بین 30-50% تخفیف بدیم که ماه گذشته این آمار رو برآوردش رو مؤسسه انرژی آمریکا ارائه داده بود که درآمد نفتی ایران تقریبا نصف ارزش نفتیه که داره ارسال میکنه. نفت امروز بالای بشکه 80 دلار هست، ولی ایران بالاتر از بشکه 60 دلار نفتش رو نمیتونه بفروشه، زیر 60 دلار داره میفروشه. ضمن اینکه ایران داره همه هزینه، هم هزینه بیمه و هزینه بازگرداندن پول به کشور رو هم پرداخت میکنه. یعنی در خوشبینانه ترین حالت 50% ارزش نفتی رو که داریم ارسال میکنیم دریافت میکنیم. علت اینی هم که چین وارداتش از ایران افزایش پیدا کرده دقیقا همین موضوع تخفیف هستش، و به علاوه این که عربستان به شدت قیمتش رو برای مشتریان آسیاییش افزایش داده به ماهای، و این باعث شده که خب نفت ایران مطلوب‌تر از نفت عربستان باشه واسه دریافتش. از اون ور روزها هم هستن که خب محدودیت قیمت براشون گذاشته شده، اونها هم دارن نفتشون رو مقداری زیر قیمت میفروشن، ولی خب شرایط اونا فرق میکنه چون اونا هزینه برای برگردوندن پولش نباید پرداخت کنن و پول رو به راحتی برمیگردونن به کشور.
آقای احمدی نیا، اشاره کردید که عربستان قیمت نفت رو برای مشتریان آسیاییش بالا برده، چرا؟
سیاست نفتی عربستان به این شکل هستش که چون آرامکو به صورت یک شرکت تجاری اداره میشه، در کنار این خب به هر حال مسائل سیاسی هم درش در نظر گرفته میشه، برای هر منطقه ای از جهان یک قیمت نفت خاصی رو اعلام میکنه واسه گریدهای مختلف نفتیش. به دلیل اینکه ارسال نفت آسیای شرقی گرانتر هستش و از طرف دیگه اونجا بازار بزرگتریه و تقاضا برای نفت بسیار زیاده. از سوی دیگه عربستان با به همراه روسیه در اوپک پلاس سیاست افزایش قیمت نفت در دنیا رو دنبال میکنن، به خاطر اینکه اون سیاستشون کاملا کارایی داشته باشه، کاهش تولیدی که دادن کاملا کارایی داشته باشه، معمولا قیمت اعلامیهاشون رو هم بالاتر میبرن. ولی اخیرا 7-8 هفته ای هستش که مرتبا عربستان داره برای بازارهای آسیایی افزایش قیمت رو اعلام میکنه، یعنی بالاتر از بازارهای اروپایی. یه بخشیش برمیگرده به اون هماهنگی که با روس‌ها کردن، شاید بازار غرب رو در اختیار عربستان بذارن، بازار شرق رو در اختیار روس‌ها.
آقای احمدی نیا، این میزان تخفیف نفت جمهوری اسلامی چه تاثیر بر بازار جهانی نفت خواهد داشت؟
تاثیر بسیار بزرگی نداره، مقدار تاثیر میداره، ولی چون همه چیز غیر رسمیه، همه چیز زیرزمینیه و همه چیز قاچاق هستش، اثرگذاری بارزی نداره بر بازار جهانی نفت و مقدارش هم چون مقدار زیادی نیستش، باز بازار جهانی بهش واکنش خاصی نشون
نمیده. بهزاد احمدی‌نیا کارشناس حوزه انرژی از افزایش صادرات نفت ایران با ترفند تخفیف 30% گفت. فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در پستی در حساب ایکس توییتر سابق بازداشت مهدی یراحی، ترانه سرا و خواننده را محکوم کرد. به گفته آبرام پیلی، حکومت با بازداشت او تلاش میکند تا صدای مردم ایران را خاموش کند. در ادامه گزارش هانا کاویانی را میشنوید در مورد واکنش به بازداشت این خواننده منتقد.
در ادامه واکنش به بازداشت مهدی یراحی، خواننده معترض، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در پیامی در حمایت از او نوشت که این خواننده معترض با ترانه‌هایش، به گفته او، حکومت دینی استبدادی در ایران را به چالش کشیده است. خانم محمدی در این پیام که امروز جمعه در حساب اینستاگرامش منتشر شده نوشت:
مهدی یراحی با خواندن روسری تو در بیار، توطئه سکوت و دسیسه وحشت از طرف حکومت دینی استبدادی را بر سر خود حکومت آوار کرد.
خانم محمدی اضافه کرده که به چالش کشیدن حکومت ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی تمام توانش را از مجلس تا قوه قضاییه و دولت برای حفظ حجاب اجباری به کار گرفته است. این زندانی سیاسی میگوید:
در زمانی که نیروهای سرکوبگرش وحشیانه و با ضرب و شتم و شکنجه زنان و مردان معترض را به سلولهای انفرادی امنیتی می کشاند، مهدی یراحی در پست اینستاگرامی در صحنی علنی پیام زنان مبارز ایران را به صدا در می آورد که مو، صدا، خنده، تن، بوسه و زندگی را نمی توانید با ستم، تبعیض و تهجر از زنان بربایید و ما به آزادی، برابری و دموکراسی متعهد هستیم. عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن، رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن.
از زمان بازداشت مهدی یراحی، خواننده ترانه روسری تو در بیار، موجی از حمایت‌ها به ویژه از سوی خوانندگان، دیگر هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حتی فعالان زندانی به راه افتاده است. پیشتر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، هم در روز چهارشنبه در پیامی از زندان از آقای یراحی حمایت کرد و نوشت: وقتی تمام تلاش دستگاه سرکوب مصری کردن ترس و سکوت بود، تو سکوت را شکستی و از حیات زن زندگی آزادی خواندی تا به یاد همه بیاوری که زن زندگی آزادی نه فقط لحظه و برشی از تاریخ، که جنبشی همچنان مداوم است. خانم قلیان در این پیام از فشارهای احتمالی بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری از این خواننده خبر داده است. در روزهای گذشته همزمان با انتشار چندین باره ترانه روسری تو در شبکه ها، شماری از زنان نیز با انتشار ویدیوهایی از رقص خود و همخوانی با این ترانه حمایتشان را از مهدی یراحی نشان دادند. آقای یراحی از ابتدای اعتراض زن زندگی آزادی که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، در داخل ایران هم از معترضان حمایت کرده و هم آثار دیگری را نیز در حمایت از معترضان خوانده بود.
برتن شاهدان خازیان میزنند، ریز جان خستگان پاره تن منند.
او ماه مهر پارسال در بحبوحه اعتراضات سراسری به همراه 52 نفر دیگر از هنرمندان، از جمله ترانه علی دوستی، اصغر فرهادی و منیژه حکمت، از سوی حکومت جمهوری اسلامی ممنوع المعامله اعلام شد. مهدی یراحی پیشتر هم در سال 98 بابت ترانه‌هایش با تشکیل پرونده قضایی و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی روبرو شده بود.
علی حسینی امام جمعه شهر بروجرد گفته گروه زیادی از مردم در مساجد حضور پیدا نمی کنن و در نماز جمعه و راهپیمایی شرکت نمی کنن. اون گفته برای افزایش و رونق حضور مردم برپایی و برگزاری نماز جماعت در پارک‌ها در اولویت قرار گرفته. پیشتر هم نماینده رئیسی در امور روحانیت گفته بود از 75,000 مسجد در ایران در 50,000 مسجد بسته است. در گفتگو با جواد اکبرین دین‌پژوه مقیم فرانسه از او پرسیدم که چرا به گفته مقامات جمهوری اسلامی مساجد از حضور مردم خالیست.
هیچ وقت این رویارویی به این اندازه شفاف نبوده که امام جمعه یک شهر بگه چون مردم به مسجد نمیان ما نمازها رو میبریم تو پارک ها برگزار میکنیم. یعنی همون حکومتی که ابتدا در تئوری میگفت که ما به زور هم که شده مردم رو میخواییم به بهشت ببریم، حالا به نقطه ای رسیده که حتی به صورت نمادین و سمبولیک هم این رو داره نشون میده. نماز جماعت همیشه صورت نمادینی داره، حالا جدا از اون جنبه های شریعتی و دینیش، صورت نمادینی داره برای نشان دادن اجتماع مسلمانان، برای نشان دادن نوعی اتحاد و انسجام بین جامعه اسلامی. دست کم از ابتدا که در صدر اسلام این همه روی نماز جماعت تأکید شده بود، علتش این بود. حالا همین امر نمادین که روزگاری انسجام جامعه اسلامی رو نشان میداد، حالا وقتی مسجدها چنان خالی میشه، نماز جمعه ها چنان خالی میشه که مجبورن ببرند و در معابر عمومی برگزار بکنند، از قضا نماد اتفاق دیگری است که افتاده. این یعنی این دیگه نماد انسجام نیست، نماد تحمیل همه صورت‌های شریعت بر جامعه است که میخواد طبق زندگی خودش رو، ایمان و آرمان و باور خودش رو خودش انتخاب کنه و تحمل نمی‌کنه که حکومت او رو مجبور به داشتن باوری یا صورتی از زندگی و سبک زندگی بکنه.
آقای اکبرین، مقامات جمهوری اسلامی بارها اعتراف کردند که مردم به مسجد نمیرن و بنا به آماری که خودشون اعلام کردند 70% مسجدهای ایران غیر فعال هستند. کارهای مساجد برای جمهوری اسلامی چی از نگاه شما؟ چرا اگر مردم به مسجد نمیرن این همه بودجه برای ساخت مساجد و خود مساجد اختصاص داده میشه؟
این فقط مساجد نیستن که با توجه به خلوت شدنشون باز هم حکومت براشون بودجه میذاره یا اقامه نماز رو براش بودجه میذاره. بسیاری از حوزه‌های دیگه در فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد هست که مشخصه که موضع مردم کجاست، مطالبه مردم کجاست، اما حکومت درست در نقطه مقابلش بودجه میذاره. به عنوان نمونه حوزه‌هایی در هنر و مشخصاً سینما رو شما نگاه بکنید، اونجاهای حکومت سرمایه گذاری میکنه که نقطه مقابل جستجوی مردم و میل و رغبت مردم هست. این در سایر زمین ها هم هست. علتش اینه که حکومت در بودجه گذاریش به دنبال تأمین مطالبات مردم نیست، به دنبال تقویت یک فرقه مشخصی است که به تحکیم بقای خودش کمک میکنه. چند روز پیش معاون نمایندگی ولی فقیه در سپاه سردار جوانی در سخنرانی که داشت گفته بود ما یک قشر مذهبی رو داریم، رو همینم حکومت رو بنا میکنیم و نگه میداریم. این معناش اینه که حکومت به اقلیتی چشم دوخته که با همین اقلیت اگر پیش بره بقیه رو میتونه با سرکوب کارهاش رو به پیش ببره. حالا اون اقلیت بودجه میخواد، منزلت میخواد، ثروت میخواد، هر چه که لازم داره حکومت بهش میبخشه تا با اون اقلیت بتونه کارهاش رو پیش ببره. هرچند تجربه های حکومت های استبدادی نشان داده که عموما همین اشتباه رو میکنن و در نهایت هم کامروا نمیشن.
جواد اکبرین دین‌پژوه مقیم فرانسه از تلاش حکومت برای جذب مردم به دین گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مرکز رسانه قوه قضاییه انجام هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهام‌های متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی را ممنوع اعلام کرد. ظاهراً اشاره مرکز رسانه قوه قضاییه به تصاویری از شیوه دستگیری مهدی یراحی خواننده پاپ ترانه‌های اعتراضی است. انتشار این عکس‌ها معمولاً از سوی محافل خبری خاصی صورت می‌گیرد که به نهادهای امنیتی نزدیکند. محمد زرقامی از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری پرسیده که آیا چنین گوشزدی نیاز بوده وقتی که قانون اساسی اصل رو بر براعت گذاشته؟
ببینید، ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری صراحت داره و عنوان میکنه که کلیه کسانی که در جریان تحقیقات حضور دارن حق ندارن موارد با اونچه که در جلسه اتفاق افتاده و موضوع پرونده را افشا کنن، و این عمل رو در پایان این ماده به این صورت مطرح کرده که اگر این کار رو بکنن مرتکب جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای شدن. از این قسمت اخیر این ماده اینطور استنباط میشه که منظورش مقامات رسمی و قانونی حاضر در تحقیقات مقدماتی هستند که هم از مقامات انتظامی، خود بازپرس، کارکنان اون شعبه و به هر حال تمام افرادی که در به نحوی از آنها ارتباط پیدا کنند. این قانون از سال 1392 که قانون اداره کیفری تصویب شد وجود داشته و قبل از اون هم تفسیر ماده 188 قانون سابق بود که در اونجا حتی تعیین می‌کرد که مجازات چنین کسی در واقع به عنوان مفتری قابل تعقیبه و میشه مجازات کرد. متاسفانه به این موضوع کمتر ترتیب اثر داده میشه و همطور که اشاره کردید شما در موارد خاصی بنا به جهات خاصی این قانون رو کسانی که دارای موقعیت شغلی هستن زیر پا میگذارن و بیشتر جنبه سیاسی هم داره.
آقای آقاسی، اتفاقا نکته اساسیش هم همینه. اگر دقت کرده باشید کسانی که این تصاویر رو منتشر میکنن یا به هر حال اطلاعات خاصی درباره اتهامات یک متهم بیان میکنن و گاهی اوقات این اطلاعات میره در داخل پرونده های سیاسی قرار میگیره و موضوعیت هم پیدا میکنه، کسانی هستن که به هر حال دست گشاده ای دارن و مشخصا این صحبتی که الان مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه داره میکنه روی سخنش با چه کسانیه؟ چون مشخصه چه کسانی خب این اطلاعات رو منتشر کردن یا این عکس ها رو منتشر کردن یا در اختیار خبرگزاری هایی گذاشتن که به نوعی نزدیک به محافل سیاسی و امنیتی هستن.
دقیقاً همینطوره و حتی ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری هم باز افشای تصاویر افراد رو توسط رسانه ها و مراجع انتظامی قضایی ممنوع کرده و مجازات تعیین کرده. باز من میخوام به فرمایش خود شما استناد بکنم که دقیقاً امکان انتشار این امور توسط کسانی هستش که ممنوع از انتشار اون شدن و در واقع میشه گفت که وابسته به قوه قضاییه هستن. همون آقای بازپرس پرونده وقتی که یک پرونده در اختیارش قرار میگیره نباید اجازه بده کسی از مطبوعات در جلسه حضور پیدا کنه، نباید راجع به اون پرونده صحبت بکنه، و کسانی که ضابط هستن همینطور. و بعد هم ما دیدیم که در اخیراً رسانه خود قوه قضاییه متاسفانه این کار رو کرده و بدون رعایت موازین قانونی دست به این کار زده و انتشار این اعلامیه و این اطلاعیه احتمالاً به منظور در واقع برخواستن در مقابل اون اعتراضاتی هستش که ممکنه افرادی بکنن به این نحوه عمل وابستگانه به قوه.
یک مسئله هم اینجا وجود داره که شاید نقض غرضی باشه و اینکه عنوان میکنه که هماهنگی با مقام های قضایی. آیا هماهنگی با یک مقام قضایی میتونه فراتر از چیزی که قانون داره بر روش تاکید میکنه قرار بگیره و موضوعیت پیدا کنه در مورد متهمی خاص؟
ببینید، در قانون پیش بینی شده که در برخی موارد استثناء کرده، یکی جرایم موضوع ماده 302 قانون هست، یعنی جرایم مهم، و یکی هم در مواردی که شکات متعددی داره یا افرادی مرتکب جرایمی شدن که تعداد زیادی به زهدیده از اون جرم هستن و باید به نحوی از آنها مطلع بشن که بزهکار دستگیر شده و بیان شکایتش رو مطرح بکنه. در این موارد امکان در واقع افشاگری و در واقع انتشار مطالب هست. بنابراین وقتی که میگه با اجازه مقام قضایی، منظورش اینه که اون مقام قضایی تشخیص بده که مطرح کردن این موضوع مطابق با این ماده قانونی است. خود اون قاضی هم حق نداره برای قانون تصمیم بگیره و کسی را که نباید راجبش صحبت بشه صحبت بکنه.
خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، الان با استناد به این بیانیه‌ای که یا اطلاعاتی که مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه داده و آنچه در قانون صریحاً دربارش صحبت شده، آقای یراحی میتونه نسبت به آنچه که اتفاق افتاده دربارش و تصاویرش منتشر شده به اون شکل اعتراضی کنه؟ و این اعتراض به کجا باید عملا ارائه بشه؟
بله، شکایت میتونه بکنه اگر که در واقع افراد ضابط این کار کردن، به سازمان قضایی نیروهای مسلح باید شکایت بکنه. اگر که سایر اشخاص این کار کردن، به دادسرای عمومی میتونه شکایت بکنه با استناد به تفسیری ماده ایشی، چون شنیدن تصویرش هم منتشر کردن و 94 و 91 قانون اندازه کیفری مجازه و میتونه رسیدگی میشه.
صدای محمد حسین آقاسی رو شنیدید، وکیل دادگستری از تهران. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرده که 14 تن که آنها را تروریست خوانده در 4 استان بازداشت شدند. این بیانیه هدف گروه بازداشت شده را بازتولید آشوب و اغتشاش در سالمرگ مهسا امینی اعلام کرده. دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی مدعی شده که این 14 تن وابسته به یک شبکه مرتبط با اسرائیل بودند و در جریان بازداشت آنها 43 بمب قوی آماده انفجار کشف و ضبط شده. الهه روانشاد، دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه را جویا شده.
این بیانیه وزارت اطلاعاتی آششول قلمکاری است از مجموعه ای از مدعیات. برخیش خوب قابل راستی آزمایی نیست که ما سر مرزهای داخل کشور گروه های تروریستی و مسلح دستگیر کردیم، چی همراهشون بوده چی همراهشون نبوده، اینا خوب قابل راستی آزمایی نیست و افکار عمومی اینقدر دروغ شنیدن از نهادهای امنیتی که اصل بر انکار مگر عکسش اثبات بشه. اما برخی چیزها در این بیانیه هست که خوب از 100 کیلومتری داد میزنه که دروغه. اینها یک بحثی رو دارن تحت عنوان سناریوی کشته سازی، رو از جنبش سبز تا حالا دارن تکرار میکنن. از جمله مهسا امینی رو سناریوی کشته سازی میدونن. چند روز پیش هم بادامچی گفت این اصلا عوض کموله بوده، نظام در رابطه با اون کوتاه اومده. در اینجا یک ادعای اومده که چند تا برادر و یه خواهر میخوان، یه برادرشون که مشکلات خانوادگی داره، اعتیاد داره و شر و اوباش و اینها، میخوان در سالگرد قتل مهسا میخواستن اینو بکشن و از اون کشته سازی بکنن به عنوان یک مبارز قهرمان. خب این از 100 کیلومتری داد میزنه که دروغه. و چیزهایی که دارن وصف میکنن اعتراضات رو به خارج از کشور، جمهوری اسلامی اینقدر وقیع هست که در هنگامی که یک جنبش تو خیابون هست و مردم معترض و خشمگینن، بگه بله برخی از مردم معترضن حق دارن و برخیش البته اغتشاشه، اما بعد از مدتی یواش یواش اون بخش اعتراض رو حذف میکنن، میگه از اول اغتشاش بوده، وصف به خارج بوده و برای این مستندسازی میکنن و ادعای دروغ مطرح میکنن. این بیانیه هم حالا همین هست که آمده رتب و یاوز و تر و خشک به هم بافته گروهکهای تروریستی و نمیدونم کموله، دموکرات، منافقین، تجزیه طلبان دارن گروههای تروریستی نوپدید درست میکنن، دارن فردیه سازی میکنن که از ابتدا بگن که میخواد دوباره در سالگرد مهسا دشمن، تروریست و اغتشاش رو در کشور دامن بزن. اما خب اینا رو کسی باور نمیکنه واقعا. یعنی شما ببین این همه اسمای کشورهای خارجی و اینا رو ردیف بکنید، بیا بگین ما این همه تروریست دستگیر کردیم، خب ما قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دوم خروس رو؟ شما که این همه توانمندی چطور نمیتونید عملیاتی رو که ادعا میکنید که تروریست های داعشی در شاه چراغ انجام دادن رو قبلش خونسا بکن؟ تروریست داعشی آمده از در خروجی شاه چراغ وارد شده، این همه به شما اعتراض شده که چرا اونجا گیت نیست، چرا ایست بازرسی و کنترل نیست، گفتین که اون قسمت خروجی زوار بوده، ما قسمت ورودی گیت گذاشتیم. گویی که مثلا تروریست ها باید تابلوها رو بخونن از اون قسمت ورود وارد بشن و از قسمت خروج خارج بشن. یعنی شما وقتی این همه ضعفای مفرط امنیتی دارین، خب طبیعی مردم این همه ادعاها رو باور نکنن. در عمل هم میبینن شما موفق نبودید. در حوزه های دیگه هم همینطور.
دیدگاه رضا علیجانی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، از بیانیه جدید وزارت اطلاعات ایران. به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید و رادیو فردا رو برای شنیدن آخرین اخبار انتخاب میکنید. با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221121 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا است. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، در اینستاگرام به ما بپیوندید و در دیگر شبکه‌های اجتماعی. سپاس که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم تا ساعتی دیگر و مجله دیگر.